بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 67 سوم بهمن ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس آیین سوره 8 در ابتدای باب محاسبه در کتاب منازل السائرین جناب خواجه عبدالله انصاری آمد، برنامه ای رو عارفان و آدمان علم اخلاق برای کوشش دادن روز خود تنظیم نموده هم که اشاره شد به توضیحاتی پیرامون ابعاد هر کدام از این عناصر بحث شد. اولین مشارطه، دوم مراقبه و سوم محاسبه. بعد از آن که شخص عهد و پیمانی با خدا بست و در طول روز از آن مراقبت نمود و شاهگاهان محاسبه خیش کرد، یعنی به حساب مراقبه خود رسید، طبعا بدون از ایت احتمالا نائلیه. از ایت اول این است که بخشی از آن چرا که عهد بسته است انجام داده است، وضعیت دوم این است که بخشی از آن را که عهد بسته است انجام نداده است. حالا وزن کدام بیشتر باشد کدام کمتر دیگه بستگی به توجهش و احتمامش به مراقبه روزانه بوده است. هرگاه انسان شرطی ببندد و عهدی پیمانی با خدا برقرار کند، خیلی بعید است که تمام آن را انجام بدهد. به نظر بالاخره لحظاتی از روز هست که دچار غفلت می شود. حتی معمولا غفلت ها بیشتره. طبعا وجوه انجام شده مراقبت صورت گرفته کمتر. ولی ما گفتیم بعض که میزانش رو قضاوتی نکرده باشیم. برخی از مراقبت ها انجام شده و برخی دیگر انجام نشده. نسبت به آنچه که انجام شده علمان اخلاق از آن تعبیر به شکر میکنه و نسبت به آنچه که انجام نشده از آن تعبیر به معاتبه. و این آخرین عنصر از عناصر چهارگانه و ارکان اربعه علامه یک عارف و یک سالک و یک مؤمن، شکر یا معاتبه. روح سخن این است که عهد میبندد، نسبت به آن عهد و پیمان مراقبه این می کند و بعد از آن که محاسبه نمود به این دو وضعیت رو به رو خواهد شد. توضیح درباره شکر و توضیح درباره معاتبه و یک توضیح کلان نسبت به کل این برنامه و پایان این برنامه روزانه چهارگانه. اما شکر از این جهت گفتن شکر، زیرا که اگر انسان بتوانه توجه کند و مراقبه ورزد، این بدین معناست که خداوند به او نظر کرده است، نظر عنایت داشته است و به او توجه داده است، به او توجه کرده است و بتواند توجه کند. مراقبه نظارت بر عمل و افکار خویشتن است. این نیازمند توجه و التفات. این توجه و التفات را باید بده. اگر انسان به خودش باشد نمیتواند. البته ممکن است اعمالی انجام دهد که لایق این توفیق باشد. ولی به هر حال انسان لایق است و طالب. توفیق را باید به او بدهد. پس مراقبه کلن کار خوب، نتیجه یه توفیق الهی است. و اگر انسان مولد توفیق رحمان قرار بگیرد، نیازمند شکر است. از آن بخشی از مراقبه که محقق شده است، محتاج شکر است. از آخرین برنامه سالک و مؤمن به طول روز، به انگام شامگاهان و قبل از خواب، شکر است. نسبت به هر آنچه که از او خوبی ساده شده است و آن نتیجه نظر و عنایت و اهتمام الهی است و التفات رحمانی است. پس مراقبه نتیجه اهتمام خداست، التفات حق است، توفیق الهی است و این توفیق را گرچه انسان طالب است ولی خداوند می دهد. آره این جمله رو گفتیم، انسان طالب، خدا موجد، پس انسان باید بخواهد. البته این خواست خواست واقعی، نه خواست به حرف. زمانی که انسان شکر کند معنایش این است که ای خدا و ای کائنات خدا و ای موجودات جهان خدا، من عنایت شما را به خودم دیدم. شکر دیدن خدمتی. شکر فقط به زبان نیست، مهمترین نوع شکر شکر نوع دوم است، شکر قلبی است، شکر احساسی است. پیشاپیش گفته بودیم که شکر سه نوع: شکر زبانی، شکر قلبی و شکر عملی. از زبانی مهمتر قلبی است. قلبی یعنی یک حس، یعنی داشتن حس تشکر. حس تشکر زمانی به انسان دست میدهد که انسان ببیند. شکر عنصر اصلیش دیدن خدمت خداوند و تمام کائناتش و نیروهایش و جنودش، به تعبیر قرآن الله جنود و سماوات و الارض، همه و همه دست به دست هم میدن تا انسان به یک توفیق و به یک عنصر مثبت دست یابد. خدمت را باید دید. اگر جهان دست به دست هم میدن تا انسان موفق به انجام کار خوبی خیلی بشود، این را باید دید. شکر یعنی دیدن خوبی، دیدن نعمت، دیدن خدمت. دائم در جهان عناصری دست به دست هم میدن تا برای انسان اتفاقات خوبی بیفتد یا اتفاقات بد تخفیف پیدا کند، که این خود اتفاق خوبی است. و همه بر اساس فضل و رحمانیت خداست. جهان دست به دست هم میدن تا به انسان رخدادهای مثبت نیکو رخ دهد. بخشی از رخدادهای مثبت این است که رخدادهای منفی تخفیف یابد. حال که این گونه است انسان باید ببیند. غفلت یعنی ندیدن خدمات. نسیان نوعی فراموشی خدمت. انسان ناسپاس و قد ناشناس کسی است که برای او خدمت ها بشود اما او نبیند. و این دقیقا از زندگی روزمره انسان محقق خواهد شد، بدین معنا که اگر شما هم برای کسی کاری کردید نمیبینید، نبینید خدمات دیگران را، نمیبینند خدمات شما را. قانون کلی این است که کاری کنید، هر کاری کنید، مشابهش را برایتان انجام میده. جهان جهان عدله، جهان عدل معناش همه وضع شی فی موضعه. یکی از مصادیقش این است که هر گونه باشید برای شما خواهند بود، هر کاری کنید مشابهش را برایتان انجام میدهند. هر دستی بدهید از همان دست، با همان دست خواهید گرفت، به شما خواهند داد، نه با دست دیگه. بلا فاصله یا معل فاصله، ثانیه بعد یا 50 ثانیه بعد، بالاخره تا تصفیه، تا حد امکان در این جهان نشمیم، از این جهان اجازه خروج پیدا نخواهیم. اصلش و اصل قانون برگردیم، هر کاری کنید، هر کاری کنیم برای ما مشابهش را میکنیم. این جمله از آخر به اول که بخونید بشه مثل جمله های قبل، در آخر به اول خوندن جالبتر. هر کاری کنند نشانه آن است که مشابهش را از پیش کرده بود. پس لطفا آرام ساکت بنشینید، در حال که مناسب برای زندگی راحت‌تر و بهتر این است که روز به روز بهتر باشید. طبعا جهان هم با شما معامله بهتر خواهد. این جهان جهان تضاهماته، هیچ و خمهاست. زندگی دقیقا اما هم به جاده شادوس و جاده حراس، هیچ و خمهاش خیلی زیاد، فراز و نشیباش فراوان. هیچ انسانی به خودی خود نمیتواند حافظ خود باشد، حامی خود باشد، پشتیبان خود باشد، خویشتن را از صدمات که سر هر پیچی یک سرمه ایست، شاید ده ها و صد ها سرمه ایست، نجات دهد. تنها راه این است که نجات خیش را به دست صاحب عالم به سپارت واپس. البته این واسپاری فقط به حرف نیست، خیلی عادت کردی فقط حرف بزنی و دعا را در ایام معنی حرف زدن میدن. بهترین نوع دعا این است که هرچه بخواهید مشابهش را انجام دهید. بهترین دعا است هرچه برای خود میخواهید مشابهش را برای دیگران انجام دهید. بهترین دعا است لبخند میخواهید کاری کنید دیگری بخند. شادی میخواهید دلی شاد کن. ثروت میخواهید کاری کنید دیگران به ثروتی برسید. حالا یه میلیارد یا بیشتر یا هرچی، ثروت فقط پول نیست، منظورم امکانات، هر امکان. بهترین دعایی نست هرچه میخواهید مشابهش را برای دیگران فراهم کنید. یه معنی ویژه ای از دعاست. فهم و این لم نفهم
توی سر زدن به بقیه
کی؟
کاری انجام میدیم که حالا یکی ناراحت بشه یه ضرری به یکی بخوره. بعد حالا گفتید که این امکان داره که مثلا من آبروی کی بودم امکان داره آبروی من نره ولی آبروی مثلا بچه من بره که دل من میسوزه، یعنی آخرش به من میخوره. خوبی هم همینطوریه.
بله.
امکان داره مثلا من یه خوبی بکنم مثلا به بچه برسه که بعد من از اون شاد
بشم. بله بالاخره به شما میرسه. اما اینکه چگونه که با خود هم تمام ویژگی‌هاش بسته به مصلحت و حکمت خود است. ولی قطعا به شما باز میگرد. حالا به اشکال خودش الان فقط یک نوع دهان رو باز میکرد. فضل خدا معنیش این نیست که یک کار کردید یک کار براتون میکنه. یک کار کردید صدها کار براتون میکنه. فقط یک نکته از آن این که به خدا اعتماد داشته باشیم، به حمایتش، به پشتیبانیش، به دیدنش، به فضلش، به رحمانیتش اعتماد داشته باشیم، مخصوصا به تدبیرش. تمام سر ماجرا اینجا هست. این یک سر بزرگی، چون قرآن گفته از بگو ما هم گفتیم ولی سر در سر نبادیم گفت، ولی قرآن فرموده از بکن. اعتماد اما توکل است. توکل اعتماد ورزیدن به خدا و سیاستهایش، رخجههایش، اهدافش، برنامههایش و اولویتهایش و تدابیر اوست، هم نسبت به کل هم نسبت به من. خب شکر کار پایانی انسان است به نسبت به مراقبت هایی که انجام داده است. مثلا اگر 1000 عمل انجام داده 999 خلاف بوده یک طبق مراقبه بوده، اول شکر و عاطفه دوم یعنی پنجم چهارم شکر. پس ابتدا شرط عهد پیمان، دوم مراقبه و محاسبت نسبت به خیش، پایان محاسبه و بعد از آن شکر. شکر پایان شده برنامه روزانه یک ساله که یک مومنه. شوق یعنی 9000 بار بگیم کمه، دیدن خدمت، دیدن نعمت، دیدن خیلی مهم. مثلا دیدی تو خونه یک کاری برای همسرت انجام بدی یا فرزند دیدی یا مادر یا پدر خواهری برادر یا عوام خیشی دوستی رفیق کاری انجام میدی چیزی هم نمیگی ولی تو دلت این انتظار هست که ببینی وقتی دید اصلا عملی از خودش نشون بده. اما اگر به این رسیدی که اصلا ندید هیچ اصلا عمل خاصی نشون نده، توقع پاسخ مثبتی دریافت میکنه یا نه؟ نه خاصی بگیم ناراحت میشه متوقع میشه. انتظار این است که لااقل دیده بشه. خب اگر یک بار انجام دادی و ندید، دو بار انجام دادی و ندید، 10 بار انجام دادی خوبی کرد اما ندید، من و شما که آدمیم چند بار تکرار میکنیم با فرض این که طرف نبیند یک خدمت ما تا چند تا ظرفیت داری؟ 5 تا، 7 تا، 10 تا، 20 تا، چند تا؟ تا کجا هستیم؟ من شما تا کجا هستیم؟ خیلی شده مهمیه، فکر نمی کنیم. نمیدونم آقا هر کسی رسول ظرفیت شد. خیلی با این جوانه قایم باشیم، پفش ده. یعنی خدا و بزرگان، ربیه یا آنهایی نسخ دائمه. نمیگیم سجیگیت و حول و کرم در باب اولیاء خدا هم در مثلا زیارت جامعه کبیره هست. یعنی همیشه تنها موجودی میتواند همیشه خدمت کند بدون اینکه نیازمند دیدن طرف داشته باشد که بی معامله انجام دهد. و انسان ها چون معامله گرند طبعا متوقع هم حالا طبعا متفاوت دوارف جامعه خیلی زیاد شاید روز مادر شوه یا مثلا داماد و مادر زن یک کار انجام میده بخواد حتما ببینه به دوم نمیذاره برسه اگر ندید تشکر نکرد یا انتفاعی نشون نداد داغ میزنه فریاد میکنه من گناه کردم شما ندید اونا این هست دیگه همین هست سبک خیلی ساز سبک زندگی همین هست ولی خب بعد یا ظرفیتشون بیشتره که پتانسیل دارن تا 70-80-10 تا پیش میرن ولی باز بعدش دیگه دارشون در میمونن سلام میکنیم 10 بار جواب نمیده آخر بعدم سلام نمی کنن برو تا آخر دیگه آره نمونا شراب رو تو زندگی های آن بی تنها در صورت این میتوان خدمت کرد و انتظار و توقعی نداشت که خدمت انسان بی معامله باشد انسان ها نوعا معاملگرهای قهاری حتی تو یک سلام آدم ها اینقدر ضعیفه که توی یک سلام هم معامله گرد حاضر نیستن یک سلام بکنن بی معامل درست میگم؟ خیلی تمرین میخوام ریاضت باید ولی خب نمیدونم چی بگم یه حد دقل نیست که تو سلام معامله نکن من میگم سلام من زور دارم حد دقل داشتیم
این توقعی جواب نداشته باشیم
هیچ یک کار اقلا انجام بدیم بدون توقع بازگشت اینکه میشه ببینید دو تا نکته است متعاکس از یک طرف یک کار انجام دهیم بی نظر توقع بی معامله بی تجاره مثل سلام یک کار مشابه یه دنی شاد کنید بی معامله اینکه میگم بی معامله نمیشه ولی من میگم دیگه ممکنه بگید باشه من یه بدبخت میشاده که هیچی دستش نیست شادش میکنم ولی انتظار از خدا که دارم او که میخوام ببینه و او میخوام دلم رو شاد کنم اینه باید نوعی معامله هست حالا این معامله شه مقداری قشنگتر این یک سمت قصه هست پس اگر کاری کردید سلام میدادید تمرین کنید ریاضتی بکشید روزانه یک عمل بی معامله لااقل سطح معامله رو ببرید بالا از طرف معامله نکن این میشه دقت میخواد ممکنه بگید بله با سلام چقدر سلام کردی معامله هم نکردیم اینجوری ها نیست حتما تو دلش یک معامله بوده یک توقع و یک انتظاری بوده قطعا بوده اگه میشه من شما یه سلام بکنم بی معامله این از یک طرف اما یک سمت دیگه هم هست سمت مقابل هم این از سمت شما به سمت طرف اما از سمت طرف به سمت شما یه سلام بهتون کرده خودتون رو مدیون بدون این از اون مهمتر یه رابطه یه عکسه اگر سلام کردید تمرین کنید بود یک سلام کنید بی معامله از همه حالا از خدا اشکال نکن حتی اونجا خیلی زشته من که اعتقاد هم اینست که انسان مردم توقع کنه از خدا نکنه خدا بی نهایت اصلا معنا نداره توقع از خدا معنا نداره نگاه تجارت و معامله بخونه حتی من دارم با این نگاه بالاتر رفت میدارم یکم بیاد پایین تر با خدا هم معامله کنه دشکار نداره این ناراحت نباشید دو تا سخنه کاری کنید حالا من گم سلام ندارم کاری خدمتی نعمتی شادی کرده کاری کنید بی معامله روز یک نمی یا توجه کنید که هم معامله باشد اما هست می دیگه کاری برای شما کردن خب بکنم مدیون بدون یه تعبیر قشنگی توی عرف وجود داره میگن نمکگیر هر خدمتی به شما شد نمکگیر بشید سلام هم بهتون کردن نمگیر بشید. نمگیر فقط به صفحه نیست کنید. این درست امروز من به شما خب بشه، بعدش حاشیه. که سلام هم بهتون کردن نمگیر بشید، که لبخند به شما دادن نمگیر بشید، اشکال داره. این نمگیری در اینجا همون شکره که داریم، این شکره. گفتیم شکر معنیش چیه؟ دیدن خدمت. سلام میکردم، راتون رو باز کردم، وسیلی رو هموار کردم، دوباره پول دودی به شما کردم، هرچی هر امکانی براتون فراهم شد نمک گیر میشه، کارتون رو مدیون بدم. ببین هر کاری دوست داری بکنم، فقط مهم است که دیدن میشه. ببین من خیلی کام رفتار رو دارم، درون قلب باطن خیلی مهمتر از ظاهر. حالا ظاهر رفتاره، ولی من مقردم در رفتار درون هم از رفتار ها دو نوع جوانهی جوانهی اون دیدن نوعی رفتار درونیه. شکل اظهارش با شما به من چه اکاری دوست داری بکن، اونه که تشخیص کنیم، اونه که بهش میرسید انجام بده. من تو اون زمین اصلا هیچ دخالتی نمیخوام بکنم، این نوعی حریم خصوصیه. به من چه انتقالش تشخیصش با خودتون، مهم این است که ببینید خودتون رو مدیون بدانید. پس این رابطه یک ترابط برقرار شد، کاری کردی نبینید، درایتان کاری کردن ببینید. خیلی قشنگ قشنگ نیست ها؟
نه باش
قشنگ نیست؟ محشره. اگر قشنگ اگر محشره پس چرا نیستیم؟ بنویسیم. بعد بودن سخته، خوب بودن خیلی راحت. فرمان چی شد؟ کاری کنید اما نبینید، برای دیگران کاری کنید اما روز یک تمرین کنید. به این میگه تمرین معنوی، اون یه ریاضت ساده است. و از طرف کاری برایتان کردند ببینید. این پله اوله. یه پله بیاد بالاتر حتی الان نمیدیم چون پله اولش هم موندیم. یه پله بیان بالاتر این میشه کاری علیهتان کردن نبینید. و از آمن رو به لقبه قالو سلام آمن شمید از خاطب آمون جاهلون تا آخر. تو چقدر حدیث داریم که اگر به شما احسان کردن احسان کنید، این قانون قویه. اگر به شما بدی کردن باز احسان کنید، این قانون دوباره. یه سوال ساده، اگر جامعه ای یک جامعه مثلا ده نفره، ده تا آدم توی خانواده، اقوام دوستان، یه جامعه دوستانه ده نفره، در اساس همین یه مدل قانون رفتار کنن، اون جامعه ده نفره چی میشه؟ همه میگن گلستان و بوستان. طبعا یک سوالی مثلا میشه پس سرا در گلستان نباشد؟ اگر در اون یه جمع ده نفره این قانون رعایت بشود گلستان میشود، خب پس سرا گلستان نشود؟ چرا گلستان نشود؟ میدونید جواب همه چیه؟ جواب همه همون آسیب جمعی فرافکنی. خب او چرا نمی کنه؟ چرا اول از اون نباشه؟ برافی کنه.
یه از اول اون طرف هم معامله کنه.
ها؟ فرافکنی هم نوعی معاملگری بالاتره برتر. این هم جوابش اینه گیریم همه عالم بد. شما یکی خوب. گیریم همه عالم میخورن. شما یکی نخور. گیریم همه عالم بد میکنن شما یکی بد نکن. گیریم همه عالم دروغ میگن شما یکی دروغ. گیریم همه عالم حریص مال شده اند شما یکی حرص. اشکال داره. حرف منطقی و غنایی معقوله، کسی هم دلو میگه غلطه، ولی مهم مسامحه در مقام عمل است. این هم بدانیم که هر یک نفس یک فرصت هست. نفسی آمد و رفت بر حسب این قوانین مورانی و طلایی، عمل نشد فرصتی را دست داده. دقیقا همانند کسی که در یک معدن بزرگ طلا مرده و میگن مثلا یک دقیقه فرصت داری هر چی میخواهی طلا جمع کن، اون مشغول خمیازه کشیدن باشه، میگه حالا فرض کن یه چرتی بزن این معدن جون میده برای چرت زدن، یه چرتی بزن خسته چرت بزن اشکال نداره، چرت زدن یه کاریه ولی بالاخره فرصت تمام میشه اصلتش میبارد. متاسفانه حواس ها خیلی پرد شده، خیلی در به صورت وحشتناک، هیچ کس به فکر خودش نیست، خودش یعنی آیندهش یعنی لحظه مرگش، هیچ کس همه در حال بازی دویده برای چیزهایی که من بریا بهش میگن دنیا. بالاخره لحظه پایان فرصت هم هست، آن لحظه عظیمترین لحظه است به لحاظ حسرت. یه حسرتی که من میگم تجربه نکردیم نمیدونیم یعنیش، حسرت جانکاه طاقت فرساس کمر شکنه، حسرت فوق العاده عظیم، همون حسرت کافی است انسان را بکشه. همه دارن چه خوبها چه بدها هر کدام به بچه، ولی میتوان از آن کم کاست. ولی عجیب است انسان ها با این همه ادعا به فکر خودشان هم نیست، خیلی عجیب. برگردیم آخری رکن روزانه قبل از خواب محقق میشود شکر است. شکر یک بعد دیگر هم داره، بعد دیگری شکر نگاه مثبت. حالا سر بگه نگاه مثبت خیلی خوشم نمیگه، میگه نگاه سازنده. یکی دو هفته پیش من یه جایی بودم باشم توی جمعی بای جمعی صحبت میکردم، من دیدم اون جمعیت یک چاقنش ها بودن جایی مهمی هم رفتم تو فاز منفی، حالا کار ندارم چی و کجا، من یه حس را که ازشون گرفتم من رفتم تو فاز مهده و کلا فاز هم مثبت، رفتم تو فاز مثبت قسم هم میشه، یکی منفی گفتن یکی مثبت گفتن، یکی منفی گفتن یکی مثبت گفتن، شد چل دقیقه هم بیوری منفی مثبت منفی مثبت. یکیشون زنه این بود گفت آقای فلانی شما خیلی مثبت مثبت میزنی هم شده عبیده کرد، گفت چرا؟ گفتم چرا که نه، و گفت که شما همیشه نیمه پل لیوانو میبینید؟ نه. گفتم نه. پس چی؟ گفتم من همیشه همه لیوانها رو پل میبینید. پس اینشون خندش کرد، همه خندید. اینجوری خیلی خوبه، نه اینکه فیلم باشه، این واقعیته. وقتی خدا میگه من از این زیباتر نمیشد و الا خلق میکردم، خب دیگه جایی برای بهانه گلایه شکوه نمیدونم قول و لون هیچی نمیگذره، میگذره واقعا میگذره. یه عالم صاحبی داره، مدیری داره، لحظه به لحظه اداره میکنه، شما خیلی مردی تدبیر خودت کن. تدبیر خود کردن یعنی معناش فقط یک کلمه است، تدبیر خود کردن معناش یک کلمه است، معنیش این نیست که برنامه بدیم برای پول بیشتر، خونه در داری خونه بخرید، دو تا داری پنج تا داشته باشی، اونها اشکال نداره، خیلی قشنگه، خیلی هم خوبه، خدا غنیه و هر کس به سمت خدا بره غنی میشه، خدا قدیره و هر کس به سمت خدا بره قدرتمند میشه، خدا داراست و هر کس به سمت خدا بره داراترین میشه. اینا همش درسته، همش خوبه، قشنگه. اصلا خدا جهان را آفرید، انسان را وسط این کره بزرگ آفرید تا به انسان ها بدهد، نه این که ندهد. و تمام نداشتن های بشر نتیجه نگرفتن های خود اوست، نه ندادن های خود. جمله چی بود؟ تدبیر خود کردن به معنی نقشه برای ثروت های کلان نیست، اون به جای خود درست. میگم اون منظورم تدبیر نیست، ضرباتهای بزرگ درست مثلا مسیرش درست باشه میاد. تدبیر خود کردن یعنی اینکه تدبیر کن، نقشه بکش، مدیریت کن، چگونه دیگران را شاد کن. این بشه تمام همت از این باشد، تلاش کنید تا دلی شاد شد، نه اینکه بیشتر داشته باشد. روشن تر از کنم، تلاش از این باشد دلها شاد شد، ثروت خودت را به خدا واگذار کن، خدا هم تدبیرت خواهد کرد. کاری میکند به مرور ایام نفهمی، حسابهایت پر میشن. جالب نی؟ این هم خیلی بشه، چون اگه خودت تدبیر کنی که ثروتمند بشوی خیلی باید حرص بخور، نابود میشی و زمانی به پول میرسی که دیگر خیلی امکان استفاده نداره، با انواع بیماری ها، تلقی ها، طلاق ها، دعوا ها و چی. این جمله بارها گفتیم، داشتن خیلی مهم نیست، استفاده کردن، بهره بردن، تمتع مهمه. تلاش انسان در آسان یک امر باشد، تلاش میکنم با تمام توان هم تلاش میکنم تا دیگران بهره مند بشن. من قبلا گفتیم فرمولاش هم توضیح دادم دیگه، تکرار نمی‌کنم. هر کس در هر مقام و جایگاه و شغلی که باشد میتواند جهت شغلش اشتغالش این باشد دلی شاد شد، دیگران مقدم باشد. هر کاری میکنم زندگیت توسط کائنات الله جمود و سماوات و الاس هدیر خواهد شد. چگونه به شما چهد؟ چگونه اش را به صاحب علم، غنا و قدرت مطلق بسپار. جالب نیست؟ خودت تدبیر کنی با این ذهن محدود آلوده ات بهتر است به خداوند علیم قدیر. خیلی قشنگه. خیلی که من دارم بهتون میگم حرفای خیلی مهمی ها، فکر نمی کنم بیایی دیگه اینجوری با تو صحبت کنم، یه حرفا فکر نمی کنم بیایی دیگه باشه، حتی یقین دارم نیست، هیچ اینجوری حرف نمیزن. بعد این حرفا رو بدونیم، هم من هم شما هم گوینده هم شنونده. حتی ایش ربطی به من نداره، هایی مربوط به درانیت قرآن، ما همان سر صفحه قرآن احادیث اولیاء خدا نشستیم. برحال شکر آخرین قطعه شب برنامه شبانه روزیست. شکر یعنی دیدن نعمتها، خدمتها، خوبیها، حسنها، زیباییها، همه لیوانها پر است. اگر شکر این است این گونه باشیم و بخوابیم، بعد خوابهای خوب میبینیم، چون با هر حسی بخوابید همان گونه خواهید دید. رؤیاها متناسب است با حالات قبل از خواب. اتفاقا یک نسبت دیگر برقراره، حسی که در رؤیاها و خواب دیدنها دارید حس صبحگاهان فردای شما. پس با حس خوب بخوابید تا با حس خوب خوابهای خوب ببینید و با حس خوب از خواب بیدار شوید و روز آینده خود را با احساسات شیرین، شادمان، خوشنود کننده، رضا بخش، رضایت بخش آغاز کنید. و این یعنی خودیاری. حتی ذهنهایی که منفیز خاصیتش اینه ولش میکنید میگه سراغ منفی، اون ذهن رو ولش کنی مثل مغناطیس جذب منفی میشه. یه برنامه که به ما دادند بر اساس آیات، شریعت، احادیث به ما ارائه کردند، بهترین شیوه خودیاری و نوعی تمرین معنویت، روحانیت و تعالی است. نکته دیگه هم مونده بگیم. اگر شکر محقق شد به دنبال آن معاتبه است. معاتبه یعنی خطاب کردن به نفس است. فقط این مونه به نفس، این نفس من اهل هستی، اما کم توجهی کردی، غفلت ورزیدی. سعی کن فردا غفلتت کمتر بشه. دقت کردی چی گفتم؟ معاتبه یعنی هم معاتبه اصلا معناش خود سرزنشی نیست. اگر جایی نوشتن اشتباه گفت، نه آیه داره نه حدیث. اصلا خود سرزنشی بده. سرزنش کردن خیش، خیش یعنی چی؟ خیش یعنی چی؟ خیش یعنی چی؟ یعنی فطرت، فطرت خدا دادی است. سرزنش کردن خیش یعنی سرزنش کردن فطرتی که خدا داده است. خیلی کار بدیه. حواس اون باشه. این همه گفتن حرمت خیش، قیمت خیش، ارزشمندی، کرامت نفس. هیچ کس حق نداره خودش را تحقیر کنه. تحقیر خیش دقیقا همانند تحقیر دیگران بده. بدتر نباشد بده است. اعتبار می‌فرمایید؟ لذا معاتبه در خیلی از موارد من دیدم بعد منام سرزنش کردن خیش خیلی کار بدیه. این همه آیات و احادیث با این عنوان حرمت خیش، حرمت النفس، عزت النفس، کرامت النفس، قیمت النفس، معرفت النفس، خیلی عناوین جالبیه تو احادیث تو آیات. منوایی وجود انسان فطرت من یعنی فطرت، فطرت مال خداست، خدا داده. پس اصل وجود انسان مال خداست. مگه انسان حق داره خودش را که مخلوق از مخلوقات خدا سرزنش کنه، تحقیر کنه؟ تحقیر خیش دقیقا همانند تحقیر دیگران است. بعد هر دوش روحش واحد است. تحقیر مخلوقی از مخلوقات خدا است و تحقیر مخلوق خدا تحقیر خود خدا است. خیلی فرهنگ جالبی داریم. معاتبه معنای سرزنش کردن و تحقیر نمودن و خودزبونی و خودسرزنشی و خودتحقیری و حقارت و نفس نیست اصلا. من معاتبه را معنا کردم. معاتبه برای چی بود؟ ای نفس من، عهدی بستی آنگونه که باید به آن عهد و پیمان با خدا عمل نکرد. دیگه نمیگیم افلاطون انشاءالله زیر مثلا ساختمان از اونجا سر آوار بشه، اونجایی نمیگیم. اونجا خود سرزنی چی که خیلی باقی بود. این اصلا غفلت تو بود. سعی کن فردا عهدی بستی غفلت هایت کمتر بشه و باز فردا شب و باز فردا های شبه های دیگه. پس معاتبه خود سرزنشی غارت و نفس نیست. روایات ما که عدل داریم که تحقیر و نفس بدتر است تا تحقیر غیر. روایات متعدده وجود داره. اتعاب یعنی یه لحظه توجه کنید. اتعاب معاتبه یعنی توجه به غفلت خیش و تصمیم برای کاستن آن در روزهای آتی. اگر گفتن اتعاب، این نکته مهمه. اتعاب خود سرزنشی نیست، خود تحقیری نیست، به غارت و نفس نیست. اتاب راهیست، مقدمه ایست برای کاستن غفلت، نه ماندن در تحقیر خیش. در بدی ها نمانی. اگر جایی گفتن درس و عبرتیست، پندیست، اندرزیست، توجه کنید نه برای ماندن بلکه برای آینده. کلن ماندن در بدی، کلن ندیدن بدی های خود بد. ندیدن بدی های خود بد. و همین اندازه بد این است که ببینید بمانید. ندیدن کجی ها، ضعف ها، عیوب خیش خیلی بده. درست شد؟ بد دوم دیدن و ماندن. دیدن بدی خیش و ماندن در آن دقیقا نتیجه اش می شود افسردگی. بهترین ویژگی‌های آدم حرف زده در ایران همینه. دیدید تو عمل به خودشون بعد میگن تو فلان میکنن یا اون فلان میکنن. حس بعد سردی، سرد مزاجی، استراب، استرس، تشویش خاطر، بدقلقی ها، همه ویژگی هایی که مال انسان های افسرده، چه خفیف چه قوی چه خیلی قوی برمی‌شمارد، همش محورش از یک چیز خلاصه میشه و آن نگاه بد داشتن به خود و طبعا نگاه بد داشتن به دیگران. یکی از مهمترین ویژگی های آدم های افسرده و مضطرب بددینی، هم به خود هم به دیگران. چرا؟ چون موندن. پس بدی اول چیز دیدن عیوب، بدی دوم چیز دیدن عیوب و ماندن. همه که گفتن معاتبه معناش این است که غفلت رو ببینید، عیبتون رو ببینید ولی توش نمونید ها. ولی خدا یا من امروز غفلت کردم، ببخشید مصاحبه میکنم، دیگه انسان است و هزار عیب شد، اما به من کمک کن فردا غفلتم کم بشه. دیدن عیب مستحسن خوب زیباست، خیلی مهمه، نه برای ماندن بلکه برای آینده تا ازم بکاهیم. دیدن خیش مقدمه است، نظر مقدمه، در آن نمانیم. بمانیم نگاه ها منفی ضعیف ناتوان خواهد شد، که عوامل سوز کننده اراده دقیقا منفی بینیست و خیره شدن به عیوبه، هم خود هم دیگر. یکی از عوامل مهم افسردگی، یکی از عوامل مهم ضعف اعتماد به نفس، یکی از عوامل افزایش استرس و تنش و خیلی چیزهای بد. دقیقا هم لزوم کردن روی بدیهای خود و دیگران، هر دوش بدیه خود به نحوی دیگران به نحوی و با همدیگه رابطه هم داره. نمیشه انسان به خودش بدبین باشه به دیگران خوش بید، یا عکسش نمیشه، اون که بدبینه به همه، هم به خودش هم به دیگر. پس اگر گفتن معاتبه یعنی دیدن یک عیب، حالا عیب کدام است؟ فزونی غفلت من امروز، ببین نه برای ذل مقدمه بلکه به عنوان مقدمه تا برای فردا، فرداهایت درس عبرتی باشد. خدایا بلند کمک کن فردا غفلتم کم بشود. پس معاتبه هم خود سرزنشی نیست، معاتبه هم درونش یک عنصر مثبت و یک نگاه سازنده است. ببین تا نمانی فردایت بهتر بشود. پس معاتبه هم که به نظر میاد نوعی بدبینی و کجندیشیست، نه، درونش یک روح مثبت وجود داره. ببین تا از عیب خود بکاهی. پس مثبت.
یه واژه جهاد با نفس که توی روایات هم اومده، من که مثلا بعضی علمای اخلاق گفتن که اگر خواستید مثلا با نفس از اینجاست خواهید تنبیهش کنید، حالا یا با روزه گرفتن یا گرفتن لذایز نفسانی از خود، این رو شبکی با این فرمایشتون تبیین بزنید.
ببینید ما زمانی تابعیم که آیه باشه یه حدیث، کلا در میان سالکین و مؤمنین دو مسیر برای سلوک وجود داشت، حالا در عرفان اصطلاحا بهش میگن یکی مسیر نفسانی دو مسیر توحید، این دو راه کلی وجود داشت. مسیر نفسانی که دید واقعش همین است که ایشون فرمودن جهاد با نفس، حتی جهاد با نفس منظور جهاد با نفس اماره است، و نفس نفس اماره و لوام و مطمئنه، طبعا جهاد با نفس مطمئنه که نیست، نفس اماره است لوام نیست مطمئنه. همه که ابعاد این جهاد چیه، اصلا مبانی چیه، ابعاد چیه، میجیگه ها چیه، مراتب چیه، درجات چیه، اصلا چی میگن، ماهیت چیه، منطقه همه اینه که ماهیت چیه.
اصلا درسته؟
نه، تنها زمانی به دست میاد که انسان آیات و احادیث را گرده هم بنهد، همش را فراورده سازی کند تا به یک جنبندگی نهایی در باب ماهیت و ابعاد مختلف آن برسد. از راه دومی هم وجود داره که بشه میگن راه توحیدی، ماهیتا متفاوت. این که ماهیت راه دوم هم چیز نیازمند گردآوری آیات و احادیث مرتبط. این نقطه مهم وجود داره با این که کدامش بهتر است. جوابش این است که هیچ کدام. یکی را به دیگری ترجیحی نیست. عرفا و علم اخلاق گفتن این دو روش، این دو مسیر پس این موازی نیست، پایانش مقصدش یکیست و آن خدا هست. اما چرا یکی نفسانی است و دیگری توحیدی؟ پاسخهای مختلف دادن، ولی دادن این پاسخ بر اساس آیات و روایات همیشه استناد کرد و اینجا نیست، میگن حاصل مزاج معنوی است. حالا داستان مفصل داره، معتقدن همون گونه که جسم مزاج داره، روح هم مزاج داره، و این مزاج روح مزاج معنوی است. مزاج های معنوی انسان ها این ساله که اینو مؤمنین دو نوعی، یکی مزاجش خوفی است، دیگری مزاجش رجعان، یکی مزاج معنویش اهل قبض است، دیگری مزاج معنویش اهل مصر است، یکی به قول حافظ مزاج معنویش مناجاتی است، دیگری خراباتی، یا یکی اهل نفس، اهل نفس همون اهل قبض و اهل خوف، و دیگری اهل توحید است، یعنی اهل بس و اهل رجعان. بسته به مزاج معنوی روح هم جسم مزاج داره، روح هم دارای مزاج است. البته جسم اندجه انواع دارد، روح فقط یک مزاج دارد، یا نفسانی است یا توحیدی. در همه انسان ها مزاج وجود داره، یا آن یا این، خیلی به قمعه است. کسی به سمت سلوک و معنویت برود می فهمد که مزاجش خوفی است و مزاجش رجعان. اگر برود می تواند کشف کند و به دست آورد که مزاجشن این زمینه کدام است. مثلا بهجتی است که بهاءالدینی است، مثلا خیلی متفاوت بوده.
جا اصلا که
تمام
استاد، این که مثلا یا فلان عارف هندونه میخورده نمک ریخته که مثلا این نفسش بباره،
یکی از قول امام نقل کرده، درست نیست،
زایی کردن نعمت دیگه.
این یکی از قول امام نمیده، من پیگیری کردم ظاهرا هم چیزی نبوده.
اصلا یعنی در حقیقت ما
خیلی چیز خوبیه، بله؟
در حقیقت ما مبارزه با نفس نداریم.
نه، اصلا کلن در دین مبارزه وجود نداره مگر یک جو. اصلا مبارزه کلمه جالبی نیست، مبارزه روحش مقابله است، مقابله در دین نداریم. اصلا میگه میشه در فرهنگ خدا بود با چیز مقابله کرد؟ اگر خدا با چیز مقابله کرد شما هم بکن. خدا با چی مقابله کرده؟ فقط مستنده به گفته های خودش، نه من در آمد. خودم که میگن جهاد، میگن جهاد دو نوع، اکبر و اصغر، یا جهاد اکبر شما فرمودید. جهاد از کلمه جهده، جهده نی تلاش، نه تقابل. یعنی من و شما در آمد. اگر مقید به فرهنگ دین باشیم، خواهید مفاهیمی که الان برداشت کردیم اینجوری نیست. خیلی هم که تأکید کردم آیات احادیث که در هم بیاد تا به جنبندی برسیم، من میشه یکی از معانیش همین است که تو ماهیت جهاد اکبر مقابله وجود نداره. من همه یه منابعش رو دیدم، نه الان بیست برم بارم زمانی کار میکنم، جوان بودیم کار میکنم، من تقابل ندید حالا یکی دیده بیاره نشون. تقابل، رویارویی، رو در رویی، جنگ،
قتال که داره میگه تو قرآن،
جهاد اکبر رو میگه، گفتم الله یک جا عدو
موبیل فرد به شیطان میگه،
بله؟ تو قرآن میگه. یه اشاره جلسه قبل کردیم، فرهنگ بی‌شناسی هم در قرآن فرهنگ خیلی جالبیه، اونم باید فهمید، اونم راهش همینه، جمع آوری آیات احادیث، واقعا آیات فکر میکنم خیلی از فرهنگ قرآنی درست مفهوم نشده، از جمله فرهنگ شیطان شناسی و ابلیس شناسی. فرهنگ ابلیس و شیطانی که قرآن میگه، اونه که ما الان تو جامعمون پخش و سر افواه و افکار عمومی است، فکر نمیکنم با آیات قرآن خیلی هماهنگ باشه. من فقط سوال مطرح میکنم، ادامه ندید، ادامه نمیدم، ولی روش فکر کنید، ولی نمیدید. بله، قرآن گفته عدو و مبین، دشمن آشکار. یه سوال، مثلا دو تا سوال، مبین تو کلمات خدا نمیافته، میگه مبین مبین، این آشکار کو؟ خدا میگه آشکار، میگه آشکار یعنی چی؟ یعنی آفتابی، یعنی روز، درست یعنی پرتلعلو، بچه را ما نمیبین. ولی سوال خیلی خیلی مهم در این است که سوال خیلی سوال مهمیه، از کلم عرب چیز خوبی، یک از کاری مهم عرب طرح سوالهای بنیادی جدیست. و اون سوال اینه که اصلا چرا باید ابلیس دشمن ما باشه؟
چرا؟
بله فکر نکردی؟ یه بار از موضع خدا و اینه که خدا نگاه کنی، خدا دو تا مخلوق داره، انسان و شیطان. بعد میگه حواست باشه این دشمن شما هستا. چرا؟ اصلا چرا خدا همچون کاری کرده؟ برای چی؟ چی بشه؟ میگه خدا از دشمنی خوشش میاد. خدا دشمنی دوست داره؟ دوست داره؟ اصلا جواب ندید، فقط فکر کن. من یه حرفی که شما میخواد بگید 30 سال پیش میدونم، میخواد فکر کنم. یه پله بیاد بالا، یه بار از موضع بالا نگاه کنید. دو تا مخلوق خدا داره، این یک مخلوق و یه مخلوق. بعد به این میگه حواست باشه این دشمن شماست، اونم دشمن آشکار. حالا آشکارش هیچ، اصلا چرا باید دشمن؟ آیا شما یکم تو فرهنگ رحمان برید، خدا اسمش رحمانه دیگه، انا اول بخشنده و آخر بخشنده جهان خدا. اصلا تو فرهنگ الوهیت، فرهنگ خدایی، دشمنی، تقابل، جنگ وجود داره؟ با رحمانیت خدا سازگاره؟ اگر رحمانیت رو بفهمی، نفهمیده میشه گفت بله سازگاره. من میتونم جواب بدم، مهم نیست که فهمد. عقل خیلی چیز خوبیه. و فرهنگ خدایی، خداوندی که نامش رحمانه، اصلا تقابل، عداوت چقدر حدیث داریم؟ گفتن آقا دشمن هم نباشه، نگفتن کینه نباشه، حسادت نباشه، عداوت نباشه، خصومت نباشه، دل پاک رو پاک باشه. اصلا تزکیه همین هست دیگه، میگه همین نیست ها؟ خودش میخواد دشمنی بیفکند به نمزا قرزه، ولی گفته درست هم گفته. برداشت ما از این تعبیر درست و بسیار زیبا غلطه، برداشت غلطه. یک سوال، شما سوال کردید، من با سوال سوال بزن رو جواب دادم. حتی سوال نیست، فکر کنید چرا باید خداوند دو مخلوق میآفریند، انسان و ابلیس، بعد بگه از ازل، از اول دشمن شما بود؟ چرا؟ اصلا ابلیس چه ربطی به انسان داره؟ اصلا برای چی خداوند تو ماجرای خلقت آدم اول ملک و پیش کشید بعدم ابلیس؟ چه ربطی به اونها داره؟ مگه خداوند حکیم و خبیر نیست؟ هست یا نه؟ آیا موجود حکیم دخالت دادن چیزی به موجودی که به او ربط ندارد صحیح هست؟ خدا میخواد آدم بیافت، میخواد اینو خلق کنه، بعد پای اینو میکشه وسط، پای اینو میکشه وسط، به این میگه نظر شما چیه؟ به این هم میگه سجده کن. چه ربطی داره؟ خیلی سوال مهمه، چرا فکر نمی کنیم؟ بگون آقا اونجا هم تعبد آقا هم باهم فکر رو بستن تا اینجا، تا این اندازه، چرا فکر نمی کنیم؟ خود قرآن چقدر گفته فکر؟ خود قرآن دعوت نکرده گفته تو کلمه کلمه من تدبر کن. افلا یا تدبرون در قرآن، پس این کجاست؟ تدبر با عقل دیگه، عقل رو تدبر رو گذاشیم برای کی؟ برای کجا؟ بله؟
کدهای قشنگی دادیم برای رسیدن به اون کدها، این که برسیم به اون بعد باید میگه برزه بکنم
کده سالی دست خوبن کن
همین رو
از خوبن خیلی سخت. خیلی سوال مهم اینجا وجود یکی از زیبا. ولی چی توی مسیحیت، توی تورات از عتیق میگن مهمترین بخش از عتیق صفر پیدایش آسان خلقت؟ تو قرآن خیلی دارم اصلا محشره، اگر درست بفهمی خیلی زیباست، خیلی مسیرهای جالبی رو پیش روی انسان قرار میده. مطلب شد که درست بفهمی با سوالهای خوب سراغ اینها بریم. قرآن هیچ سوالیو بدون یک، حتی یک کلمه پاسخ نگذاشته، رها نکرده، یک جای یک کلمه گفته که پاسخ سوال شماست. باید بگردی پیدا کن. مگه نمیگن تبیانن به کل دشه؟ مگه نمیگن لارت به ملا یابس؟ باید بگرد پیدا. مگه هر تحقیق اولین شرطش مسئله نیست؟ مگه مسئله دار بودن، مسئله داشتن؟ بله شرط اولانیت، با مسئله سراغ آیات برو. قرآن زیباترین کتابه، یعنی عالی‌ترین کتاب تحقیقه. خودش دعوت کرده، گفته تدبر، تدبر، تأمل، تعقل، تفکر. نگفته این همه بر اون منبر حفظ کردیم اینا رو؟ برای کجا گذاشتیم؟ مقابل هر آیه سوالی قرار بده و مطمئن باش پاسخشون آیه هست. بگه با عقل آزاد ها، نه عقل خود سانسور. سانسور هم نکن. اگر تأکید و تعبد میکنید مشخصه. با عقل باز و عقل آزاد خیلی جوابی قشنگ پیدا میکنه. حالا یه سوال برو فکر کن، اصلا چرا ابلیس باید اصلا الف، حالا اسمش هست چی، اصلا چرا با خدا تو عالمی موجود داشته باشه به داره مقابل آدم میگه این دشمنشان به چی یعنی چی؟ بدانه که خدا رو میشنسن اونم با رسف رحمانیه، بسم الله الرحمن. مگه اصلا تو فرهنگ خدا دشمنی وجود داره؟ هیچ جایی برای عداوه، تفرقه، جدایی نیست، اصلا معنا نداره. خداوند همیشه دعوت به وحدت کرده، تعالوا و لا کلمة سوا و لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذلک خلقهم. من این مشکل چیه؟ همون کلمه که الان ده بار گفتم، شناخت فرهنگ خدا، خدا شناسی. اگه خدا رنگونی که خودش در آیاتش معرفی کرده از بشناسیم، همه چیز حلیده در پرتو آن شناخت و آن معرفه. خدا رحمانه، در پرتو این معرفت عمیق و عمیق و عمیق همه چیز را باید فهمید. با این فرهنگ عداوت معنا نداره، با این فرهنگ جدایی، خصومت، حسادت، اصلا رذایل اخلاقی با این فرهنگ سازگار نیست. اصلا به همین دلیل گفتن رذایل اخلاقی. خب پس چرا گفتن؟ اصلا برای چی یک موجود گذاشته عدو انسان که چی بشه؟ و دشمن هم که دشمنی میکنه، و دشمنی میکنه انسان صدمه میبینه، انسان رنج میبینه. آیا خداوند خواسته به انسان ها رنج بده؟ ها؟ بله؟ آیا خداوند خواسته است به آدمیان رنج بده؟
باید فکر کنیم.
چرا تا حالا فکر نکردی؟ سفید کرده در مولید که نکردی؟
میکردی، من نگفتم نکردی، همین همه تحریک کردی.
این کلمتون درسته ولی فکر نکردی.
دیدید شما نمیتی تحمل کنید جواب
ما دعوت کردیم به فکر، تعقل. خب حالا تحمل کنید این سوال رو، فکر کنید هرکس جواب درست آورد
معامله
کنید یک احسن بود احسن ما خاصیت داره.
یه سوال بپرسید جان،
ابلیس هم یک فرهنگه. بزن
به نظر میاد به حالا اینجا که گفتید تو این زمین ها سوال نکنید، از این زمین ها سوال نکنید، تو بحث قبلیتون بین سرزنش یعنی خود سرزنشی با حقارت نفس و اینا یه تفاوتی نیست هست به نظر میاد؟
شش چیز وجود داره. من تو کتاب خود باوری نمیشتم. یکیش خودزدنشیه، یکی خودزمونیه، یکی خودناتوانیه، انواع ششگانه است. وجه مشترک تمام انواع ششگانه از این دست حقارتون نیست. آغازش خودزدنش.
لفظانه هم تو قرآن هست، هم تو روایات، هم صرف لفظ. این لوامگری که مثلا شیطان سرعت میگه مار کارنش تو باشه لومو انفوسا کن بلا تلومونی، یعنی چی؟ یعنی مثلا یعنی چی بلا تلومونی؟ یعنی برای سرزش نکنید دیگه.
جمله خوبی گفتی، جوابشو بدم.
شیطان توصیه میکنه سرزش؟ شیطان داره توصیه میکنه
که برای قیامت بعد بر سر دنیاست. تو چه گفتن اصل لوامه این جملهش درسته که فلا تلوم و لومو انفوسا کن برای قیامت بر سر دنیاست. پاکش کن. قبل از اینکه من جواب بدم از خودتون یه سوالی بکنم، آیا حقارت نفس درسته یا نه؟ یعنی گفتن یکی از بدی ها تحقیر النفس این قبول داره روایات متعدد هم قدمه شما که اهل تعبدی این اندازه
با تعبیر احانت یا حقارت
حقارت هم نه با همین تعبیر روایات متعددی
مثلا من حانت علیه نفسو با تعبیر رو خب اون توهین
هون هست هون هست هون همون حقارت دیگه هم هون نفس هست فلا تهون نفس هم و نفس هم هم هون هست هم حقارت و اطابیش و روایات بیشتر پس این قبول داریم بالاخره تحقیر و نفس حقارت و نفس و روایات ما در کار بدی اینا قبول داریم
خدوهای
ما تحقیر نیست حدوه نه حدیث اگر اینا قبول دارید الان شما یه سوال پیش اومده دین گفته حقارت و نفس بده الان هم دین گفته نفس لبان هر دوش دین گفت درسته؟ نوعی تناقض میشه مشکل تناقضات قرآن
ما میگیم تفاوت بیشتر تا تناقض
پس شما خود جمعش کن
اون تفاوت بین دو تا دیگه یعنی بین حقارت و سردار
اصلا در واقع چی
یعنی سرزنش کنید خب این با حقارت فرق نمی کنه
اما حسابی که شما فرمودید
یعنی نه بذار ایشون خودش شما بود
ببین این وقتی که نفس سردارش کنه یعنی توبیخش کن نه تحقیرش کن
یعنی توبیخ یعنی چی
توبیخ بازخواستش کن
بازخواست
که آنچه که من انجام آنچه که وعده کرده بود چرا اصلا انجام ندادی یه سوالی است که عقلای هر کسی میتونه از دیگری و از خودش داشته باشه
من اعتراض
چیزی با حقارت
کنید من اعتراض چیزی معنا کردم
شما فرمودی که بود این کارو بکن این کار نکردی بکن
نه غیر از این گفتن؟
نه
دقیقه گفتن که معاتبه خود سرزنشی خود تحقیری نیست
اون که قرب صدقه نفس بره بگه عزیزم این کارو
نکردی؟ قرب صدقه بری؟
نه منظور میخوام بگم شما گیر لفظ که نیستی میخوام تو عمل ما چیکار کنیم؟
نه نه در اون لفظ دیگه
الان ما در عمل
چیکار کنیم؟ من گفتم بگی شما بگو من اطلاع میده چی؟
فرمونی شد که اطلاع به معنی سرزنش کردن نفس نیست بلکه این باشد نفس که عهد کردی چرا غفلت نمودی از عهدت پس فردا
اینقدر گفتم ذیل مقدمه نیست مقدمه هست نفس خود را مخاطب قرار بدی بگی یه نفس من خطا کردی تکرار نکن غفلت کردی فردا از آن کم کن
مو
قابل
دیگه
این
سرزنشه
بله سرزنشه این حقارت سرزنشه باشه این سرزنشه
این سرزنش این سرزنش پس چیه دیگه این مؤاخذه هست یا نیست
شما نه مؤاخذه نیست
یعنی چی بالاخره اینکه خب این کارو نکردی این کارو بکن
معاتبه یعنی نفس را مخاطب قرار دادن هر گونه حقارت و نفس خود سرزنشی اصلا شرعا حرام
نفس مخاطب قرار که چی
غفلت کردی فردا
غفلت کردی یعنی چی غفلت کردی نکن یعنی مؤاخذش میکنی دیگه چیکارش میکنی
یک واقعیته آقا شما چشم چرانی کردی یک واقعیته سرزنش کردن نیست شما چشم چرانی کردی دیگر نکن میگه سرزنش نیست
یک
بیان یک واقعیت
یک کار من دیر بیاد سر کار مدیر
میگه دیر آمد
دیر آمد دی فردا دیر نیا خب میشه مؤاخذه دیگه
نه مؤاخذه شما تنفیه مؤاخذه یک بیان واقعیت دی نیامده
نه این
سبک درخواست
مافعال
از مادون اینه دیگه نه این سبک شما غلطه برداشت شما غلطه میتونه مافعال مافعال و مادون به همراه اونش فرمه نمیده همه مافعال هم باشه اشکال بیا آقا شما دیر آمدی شما دروغ گفت شما چشفر آنی کردی دل شما ناپاک است واقعیت هم میگی تکرار نکن تازه میشه اصلا خیرخواهی هم باشه شما چرا حمله باید سرزنش میکنید که سرزنش است خیلی آقا شما اونور نگاه کردی اونور نگاه نکن اینور نگاه این سرزنش کردن این باید اگه واقعی تازه خیرخواهی هم توش میخواست خیرخواهت باشه یعنی بگه اون کمکت میکنه خطا نکن اشتباه نکن صدماتش بده با آفاتش مبتلا میشی اصلا انذار یه بار قبلا براتون گفتم میگه شأن انبیا دو چیز بوده تفسیر و انذار انذار ترساندن نیست الکی نوشتن ترساندن اصلا تو دین ترس نداریم اصلا ترس تو دین منفوره حتی ترس از خدا خدا که ترس نداره برو آیات یخافون الله رو ببین معنی چیه همین چیزا خودت در نیاد بگو بعد به پای دینم بنویس بگو تفسیر قرآن رو میینه اصلا بدی تو دین وجود نداره انذاری هم که میگن منظور ترسانده نیست انذار دقیقاً این پکش مجموعهش تخمه ماهیتش اینه با آدم ها بگو کار بد کردید عواقب میشه مطمئن میترسن شما نترساندی از این جهت که منصوب به شما میشه به طبع شما ترسانده ولی اولا و به ذات انذار ترسانده نیست. انذار فقط یک کلمه است، بیان پیامدهای طبیعی وضعی و تکوینی خطایاست.
در مقابل تبشیر
هم تبشیر هم بیان پیامدهای خوبی هاست. طبعا اونجا میترسه، اونجا شاد میشه. به طبع ثانیم و بالعرض به فاعلش نسبت داده، نه اولا به بزرگ. اصلا خدا و اولیاش فقط میخوان شاد کنه. مثلا شما اشتباه میکنی پیامدشو بهت میگن، چون زیاد اشتباه میگی زیاد بهت میگن پیامدشو، کامل تلخ میشه. خب مال خودت. من دقیقا تو رسول الله هم همین قسمه. حالا درست شد؟ سرزنش توش نیست، اصلا حقارت توش نیست. اصلا حقارت چه خوب چه دیگران بدترین کاره، خیلی کاره بدیه، بد بعد نمیده باشه. ولی بیان واقعیت خودش چیزیه. ولی باز میشه نگاه عمیق‌تر داشت و نوعی تنازع و تضاد رو باز تبیین کرد. بین چی و چی؟ بین این که آره آیات آیات متعددی گفتن حقارت نفس بده، به هر نحوی از داره گفتن نفس لوامه. نفس لوامه یعنی نفسی که خودش را لوم، اصلا لوم اینه سرزنش. نفس لوامه تحلیلشه. خداوند در روح انسان یک بعدی به یک قدرتی نهاد. شاید بهترین اسمش اینه محکمه درون، قاضی درون. این تعبیر مال کارلوس کاستانداز، من از اون گرفتم، مجموعش نماشیم، تعبیر قشنگ. خود این تعبیر مفهومش نه، تعبیرش قشنگ. به فیلم هم پیوران ساختن آقای فرویز بعد از روی بازی میگم قاضی درمون، دقیقا طابقا نعل به نعل اون اثر 13 همونه کاستانداز. کاستانداز بود آقای جنگاورا، شما ندیدیم دار فکر کنم 89 بود، بود 89 با خانم زوج هنریش که آیه برای فرسوی فاطمه معتمد آره برشون با دیگه. اما نفس لوامه، نفس لوامه یک محکمه درونی قاضی درونه. دو تا کارکرد مهم داره. کارکرد اولش اینه اگر فاعلش خطا کنه او را محاکمه میکنه. محاکمه یعنی چی؟ یعنی او را مخاطب قرار میدهد، به او میگوید کار بدی کرد. بعد از این محاکمه یک حس تلخ درون شما ایجاد میکنه. اون حس تلخ میتونه حسرت باشه، میتونه اندوه باشه. احساسات تلخ خیلی زیاد، انواع مختلف. اما نفس لوامه کار دومی هم داره، یعنی کارکرد دومی هم داره. کارکرد دوم نفس لوامه اینه که اگر صاحبش کار خوبی کرد او را مخاطب مثل قبلی مخاطب قرار میدهد و به او میگوید چه کار خوبی، آفرین، احسن، و به دنبال آن یک حس مثبت میدهد. حس مثبت یعنی شادی و آرامش. دو حس برتر مثبت، شادی و آرامش، که تو امان هست. هر جا شادی باشه به میزان آرامش هست و بلکس. پس اولا نفس لوامه فقط اول نیست، هم اول هست هم دوم. نفس لوامه قاضی درون است، محاکمه نفس است. بدی کنید به این معنا مؤاخذه میکند، مؤاخذه به این معنا، معناشی بود نفس را مخاطب قرار میدهد و او میگوید کار بدی کرد. بدون بالان یک حس بر درونش شکل میگیرد. اما اگر کار خوبی هم کردید بعد دوم نفس لوامه است. هر دو در نفس لوامه هست. ذهنتان بیشتر سراغ اول میرود، آن هم نشانه ذهن منفی ماست. نفس لوامه دو کار کرد داره. تفاصیل رو ببینید. تفسیر ندیده حرف نزد. و آیه ای که اطراف آیه ای که این گونه تعابی در آن آیات آمد این اولا ثانیه چون اکثر افعال آدم ها بده مثلا 99% طبعا اکثر کاربردها و کارکردهای نفس لوامه در موضع اول لذات باب تقلیب نفس لوامه به کارکرد اول غلبه یافته است ولی معنایش این نیست که کارکرد دوم ندارد به خودت مراجعه کن این کار خوبی انجام دادی حس خوبی فکر قشنگ پیدا نمی کنی این دقیقا مربوط است به نفس لوامه شد پس اولا نفس لوامه دو تا کارکرد داره ثانیا چون اکثر نفس اعمال آدم ها اولی است خطا طبعا عمدتا کارکرد نفس لوامه از اثر تقلیب و غلبه به نوع اول غالب می شود درسته؟ ثالثا ریشه نفس لوامه خطای بشر است راه این که انسان کمتر به لحاظ درون مبتلا به عذاب وجدان یعنی همون نفس لوامه اول راه این که انسان کمتر به عذاب وجدان نفس لوامه نوع اول مبتلا بشود این است که از خطاهایش بکند نفس لوامه یک موتور محرک درونی است کیفر میدهد پاداش هم میدهد اه اه میکند به به هم میکند توهین میکند معاقضه به این معنا مینماید حمد و ثنای شما هم میگوید تمجید و تحسین هم میکند پس اولا دو کارکرد داره نه فقط یک ثانیا اولی غالب است علت آن خطاهای بشر است ثالثا اینکه نفس لوامه درون انسان گذاشتن تا آدمیان از خطاهای خویش بکاهند پس نفس لوامه دقیقا ماهیتش این است که به هنگام انجام کار بد شما را خطاب قرار می دهد به شما می گوید کار بدی کردی لوامه به این معنی کار بدی کردی تکرار نکن تو روایات هم داریم که اگر از کار بدی کرد نفس لوامهش را سه بار به او هشدار می دهد اگر بران کار از اصرار ورزید سه بار می شود دو باز اصرار مرزی دو بار می شود یک بار ولی یک بار هم باقی می ماند گرچه با انکار پست و بعد عادت کند تا آخر یک بار هشدار می دهد وظیفه‌اش این است اصلا خاصیت نفس لوامه این خاصیت در متن خلقت آن است از آن قابل انفکاک نیست نمی توان گرفت پس لوامه به معنی هشدار دهنده است یه انسان کار بدی کرده یه انسان کار بدی کرده یه انسان کار بدی کرده
تو تعبیر وجدان
تعبیر وجدان نزدیکترین کلمه به نفس لوامه وجدان خطه به معنی اخلاقش وجدان اخلاق
آخرش لوامه به قسم اول باز سرزنش شد یا نشد
من معنی کردم دیگه تکرار نمی‌کنم.
استاد من این فکر رو از دوم استاد بفرمایید.
چی؟
اینی که آسیه می‌فرماید من اختلاف نظر این بحث شرکت این سرزنش است. من می‌خوام بیان فرض کنیم نفس من به شکل یک کودک اینجا مجازات
بشه. مشکل چیه؟ مشکل این است که ما یک کلمه قرآن گرفتیم به سرش ترجمه اکتفا کردیم. من می‌خوام وارد مباحث عمیق قرآنی هم بشم. یکم از ترجمه عبور کن. یک. اشکال نداره. دو تا تفسیر هم ببینید دو تا معنی لغت هم ببینید
هم نفس اماره هم همین دلیل کرد
بعد با هم بحث کنیم بعد اماره فرهنگش به معنی اعم کننده از بالا به ناز از عالی به دانی نیست یعنی تشریح کنند در معرض قرار دهنده دقیقا مثل میخوام نفس اماره مثال بزنم مثل اینه که بیدید توی مغازه چیزی بخرید دو تا جنس مداره جلوه شما یکیش بدله یکیش اصل اون قسمتی که بدله نفس اماره است یعنی بدیا در معرض شما قرار میتونه میخوای انتخاب کن میخوای نکن. دقیقا به همون دلیل است که ابلیس در قیامت میگه فلات رومونی، میگه من فقط پیشنهاد دادم، به من چه شما میخواستی قبول نکن. برای تحقق یک امر دو چیز لازمه، فاعل قام. کار فاعل در باب ابلیس چه بیرون چه درون که میشه نفسن ما فقط پیشنهاد دهنده است، نمیگه الا ان دعوتکم، نفس اماره فقط دعوته، دعوت فقط این پیشنهاد دادن در معرض قرار دادن، کاری که جهان مدرن میکنه. جهان مدرن سکس و کجیر و فحشا رو در معرض دید همه قرار میده، یه جوری که چش باز میکنی بده میبینی، ولی باز انتخاب رو از شما نگرفتن، شما انتخاب کردی میخواستی انتخاب بکن، بالاخره شما با یه منقل نشستی کشیدی میخواستی همچین. زغال خوب خوبه یا بده، رفیق ناباب هم خوبه یا بده، ولی همه نفس اماره هم دعوت کردن، شما میخواستی انتخاب نکنی، چرا انتخاب کردی؟ همیشه گفتیم ابلیس نفس اماره که تو یک انتقاله، هرگز کارشان امرشان به جب نمید، محال است به جب بیانجام، مادامی پیش میروند که سر سوزن اختیار و قدرت انتخاب انسان خللی وارد نشد. شما آزادانه انتخاب کردید، میخواستی نکنی الا ان دعوت، همان گونه که ابلیس حیاتین دعوت میکنند نبیشن، اصلا اماره هم امر یعنی دعوت، کلمه امر را بفهمید، هم اینجا هم امر به معروف، درست آقا؟ شما گرم معروفات میکنم کلمه امر را بفهمی، بعد معنا میکنی، بعد فرهنگش میکنی، بدترین ظلم ها ظلم به آموزه های دینی، بدفهمی توسعی همان بدفهمی، بعد میشه هم بدنی منبر اصالت نماشه، خیلی از منابع توسعه جهله. حالا ای کاش توسعه جهله، توسعه بدفهمی از آموزه های مقدس و نورانی دینه. من که یه بار گندیم به شما گفتم که مهم در این منبع دین قرآن، قرآن به خودی خود برای ما قابل فهم نیست، لازم نیازمند یک تفسیر من بعد وی الى ختم است. من گفتم من میزان، حالا اگه از میتونه تفسیر دیگه انتخاب کن، گفتن آیه ای بدون خواندن یک تفسیر اول تا آخر قرآن خیانت به دینه. از نظر بنده یک نفر از میزان از اول تا آخر نخوانده باشه یک جمله در باب دین حق نداره حرف بزنه، اصلا حق نداره حرف بزن، هر چی میخوام بگو دوباره جواهرات هم دوباره چه بودم زمین آسمون ساختمان ماژین اینو حرف بزن قشنگ، اونم حتی تخصص میکنم بلد که بلدی، میگه خود شما به ما یاد نداده که دین تخصص میخواد، نگفتی به تقدیم میگه نمیگید همه چیز تخصص میخواد دین تخصص نمیخواد، پس به تخصص مراجعه کن میشه تقدیم، نمیگه شما اینجوری میگن خب چه جوری دین تخصص میخواد، خود شما ها دارید میگید پس چرا متخصص نیستید؟ آیا اولی تخصص تخصص در آیات نیست؟ تخصص در آیات جز از طریق تفسیر ممکنه؟ بله؟
مقلد و مفسر
ها؟ فقط اکتفا به یک کلمه اونم ترجمه ندارم آقا نیستن آقا منزه هم کلی از اون و خیلی بده، خیلی بده و خیلی مهمه، و تو قرآن آیات متعدد ندارم که میگه من از لم و من از لم و من از لم و کی ستم کارتر از کسی که افترا ببندد به خدا. آیشا بخونیم بلد عادی بخون یه راب نمی کن.
من از لم و من افترا علالله کذب،
نه یه تکه از جایی تکه از جایی دیگه کنم خدا جمله ای گفته معنی خاصی مراد داشته، شما میگه معنیش اینه معنی دیگری غیر از معنی که مراد خدا است. این افتراء وصل به خدا نیست.
همین دقیقا که خوندیم و من از لهو به من افتراء الله کذبا او کذب به آیاته انهو لا یفله الظالم.
یعنی نسبت دادن معنی غیر مراد به آیه با توجه به ادامهش که میگه او کذبه به منزله تکذیب آیات است. خیلی جالبه
تفسیر عمق آیات دیگه. حالا در کنار تعبیر، حالا شما دیگه اینقدر حساس نکنید قضیه رو. آخر اون مخاطب مخطوط به قرآن همه مفسر که نبودن که. قرآن یه سطحی داره برای عموم مردم، ما همون رو میگیم. عمقش بله، ما هیچ فقط داره اگر رو منبر عمق آیات رو.
شما مجبوری از جهل دفاع کنید.
جهل چرا؟ مگه شما نمیگید هفت بطن داره قرآن؟ بطن ظاهرش که همین آیات ظاهره دیگه.
بطن ظاهر
بله دیگه، اون چه که اولین بطن قرآن هم ظاهر. حالا اولین بطن قرآن همینیه که بالاخره ظاهر دیگه میبینی.
بطن ظاهر
بله
هم باطن.
خیلی
چی؟ خیلی 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 خیلی
این پرف ما بالاخره ببینید قدم قونیست که شما
بله
این حرف ما
بالاخره مثلا چیزی گفتن
همین نگفتن ها بعضی وقتها گفتن بدتره.
شما
قرار بود که به ما یاد بدید نگید
ها ما که اشاره کردم خب باطن که ظاهر نمیشه میگه بطن ظاهر.
حالا اون یه اشکال اعرابیه، اینم یه نفسیه
برای
این اشکال لپیه. اینی که شما در جواب فرار میکنید بخواد با این چیزا اینم زیبا نیست. ظاهر حالا یه اشتباه شد جواب بدید آقا. اگه جواب دارید مردم باید قانعشن. جلسه قبل بودید قانع کنید جواب رو. شما خودتون جوابای نقضی میدید بعد ما میگید نه شما قانع کنید. بعد این مثلا یکی از آقا
حالا دیگه
سوال پرسته شد علی شما قانع نکردید. تمام عرضه شد که شاگرداتون قانع کنن جوانا.
الان جلسه چند درس میگی؟
60 ساعت.
بگم جلسه 4 و 5 بوده چه جوری بله تابلو می نویسی بیاتون هست؟ خدا شاهی رو گفتیم اولین چیزی که یک طلبه لازم داره آشنایی با
حوزه
به علم تفسیر بیاتون هست؟ اگر سراغ این می رفتید اولین چیزی که به شما می گفتن تحلیل کلمه تفسیر بود. وقتی نمی گفتید تفسیر یعنی باطن ظاهر.
اصلا ما کار به تفسیر نداریم. ما میگیم آیات معنا دارن یا ندارن. همه باید آیا به مثلا عمق برن یا رو که رو هم
میشه تفسیر نشه.
اصلا ما کار به تفسیر نداریم. آقا من میتونم رو بفهم قرآن برای مردم بخونم یا نه.
بله میشه قرائت قرآن میشه درس تلاوت قرآن.
نه تلاوت نه بیا آقا این اینا معنا
داره. قرآن روانخوانی داره، روحانی داره، صوت داره،
تفسیر داره. هیچ کدوم نه معنا معنا.
بله
معنای
شما میگی ترجمه است معنا نیست.
خب ترجمه دیگه 7 8 تا ترجمه تقریبا میتونه یه
معنا یعنی چی؟ یعنی میگه این کلمه علیه مقادر فارسی چیم؟
احسن
همین میگه تفسیر نیست کن
ما تفسیر کسی ادعای تفسیر گفتن رو من برانه
فهم قرآن تفسیر قرآن بله قرآن میگه اگر تدبر اگر به ترجمه بود که دیگه تدبر نمیخواد زعبت نمیکن همیگه هم تدبر تفسیر
بالاخره این که عربی که قرآن بهش نازل شد هیچ از قرآن نفهمید؟
چرا؟ همون چیزی که من شما میفهمیم با ترجمه او بدون ترجمه
حالا شما خب مردم اون حداقل در حد عرب اون وقت بفهمن یا نه
تفسیر قرآن نیست.
ما ادعای تفسیر گویی نکردیم.
اگر صرف ترجمه باشه وقت بد فهمی میشه. لوامو رو میگه سردنش کنه
پس نقصه برای قرآن که یعنی یه جوری گفت یه جوری با مخاطب حرف زده که بد فهمی کنه مخاطب.
نه قرآن واژگان میداره.
قرآن رو
حفظ واژگانش رو درست فهمید.
شما خودتون یاد دادید به مقامنبریاتون که قرآن رو هر کی بخونه و اندازه فهم خودش میفهمه.
تمام
لا رت بن مرایا بشن چی؟
یعنی همه چی تو قرآن هست. یعنی که هر کس رو قرآن هر چی بفهمه درست.
بالاخره فهمش از گونه اون کسی
که بیاد دو بعد داره گاهی غلطه گاهی درست میگه هر کس از فهم قرآن که درسته.
بالاخره اون فهم
بالاخره چی؟
نبوده در زمان رسول الله.
مگه نگفتن این همه ملاد داره. تفسیر نه فهمو میگه. اگه فهم برام آماده بود که نمیگفتن تدبر.
می گفتن در دفعه پیامبر برای مردم بس میخونده با افراد خاصی آیات رو تلاوت
میکنه. مخاطب قرآن که گفتیم بارها مخاطب قرآن عامه یا ایها الناس ولی
بدفهمی درست
میشه. همون قرآن که میگه مخاطبش عامه میگه لا یمسوه الا المطهر.
عمقش ما کار به
عمق نه عمق یعنی چه اگه عمق رو ظاهر میکنیم
ببینید ما میگیم
فهم آیات قرآن
ما میگیم پیغمبر برای مردم چی میخوند برای مردم جاهل اون زمان
آیات قرآن
تو وقت مردم همه بدفهم بودن
خیلی بس فهمودم من.
خب چه پس به غم کار عوض می‌کرد
الان؟ یه سوال، چند تا روایت مفصل داریم؟
خیلی
خیلی. برای چه اون روایت رو گفتن؟ نمی‌گفت. فرق قابل فهم بود که برای چه گفتن؟
بالاخره خب اونا هم برای یه زوایایی رو بیان می‌کنن.
من روایات مفصل تو برای چه آوردم؟
آقا اینجوری باشه که پیغمبر
متشابه داره. چی؟
محکمات داره،
تمام
شد داره، میاد
فهم اولیه قرآن نیازمند چیزهای غیر از کلمات قرآن، غیر از مصباح المنیر، غیر از صحاح اسد.
اول باید علوم قرآنی میگفت برای مردم، بعد قرآن
میگفت. اتفاق خیلی کار کرده؟
کجا هم شده؟
پیغمبر. پس این همه روایات ناسخ و منسوخ، این محکم متشابه، این علوم قرآن همش بر اساس روایات.
بالاخره
اون تو الفا مقدمات حالا بس کنید. تمام علوم قرآن اتقان خوندید تا حالا؟
نه.
همین دیگه، تمام علوم قرآن که بهترین کتابش اتقان بر اساس روایات پیغمبر، تمامش حدیث دار، تا اون روایات مفصله نیست، هزاران روایات مفصل است، هم از پیغمبر هم از اهل بیت. چه نیازی به اون هست؟ این که روایات علوم قرآن است. بله آقا هم ادامه کمره
افیر زنهای اقا به مجلس
فهم قرآن نیمه من این چیزهای مختلف رو
فعلی و مقارنه خوندن میگه
چی؟
فعلی و مقارنه
خوندن. آها احسن، خب پس شما افراد میکنم. آره شما بخواد جواب بدی؟
نه بس خواهد جواب چیز نه اتا به حق این اتا شما
چی هم بگیم بسه؟ آبقا نعل
به نعل اون چیزهایی
که رو دیگه اتا آبقا نعل به نعل یعنی چی؟
مو نمیزنه
مو نمیزنه
دیگه بمانه.
نه
تفسیر میگن استاد یه ترجمه مفصلی است دیگه. حالا خیلی هم تفسیری که ما ها میگیم تفسیر اون معنا که
تفسیر باشه باید باطن باشه، باطن میشه تعبیر دیگه، تفسیر نیست، تفسیر تعبیر داریم و چیزهای دیگه هم داریم. در واقع پنج چیز رو یکیش تفسیر، یکیش تعبیر، یکیش جر، یکیش تعدیل، یکیش تطبیق، یکم که الان نوره پنج چیز در هر آیه رمز. ولی قطعا تفسیر غیر از تعبیر، تعبیر متن آیات، کلام و آیات، تفسیر فهم آیات بدون باطن. ولی اگه اینجوری باشه که جوانی به شما بگه آقا من قرآن خوندم اینو فهمیدم، شما دعواش بکنید نمیگه فهم قرآن نیاز من نیازی داره، علوم مختلفی میخواد، چون اونجا میگه متوقع بر اموری، اینجا میگه ما من کوته به بالاخره چه دیگه متعدد لازم داره، اصلا بخواد نه رو خوندن تفسیر لازم. من از کدام قرآن که اولی و مهمترین مرجع دیگه هر مسلمانی است، هم از شیعه سنی یا هر مذهب دیگری، و یک تفسیر ساده فهم بشه. بالاخره وقتی میگن ولای ذال مختلفین الا من رحم ربک و لذالک، ببینیم لذالک مرجعش کجاست؟ این تفسیر میخواد. ان الله علی العرش استوا، استوا و عرش تفسیر میخواد. ولا متعبد به ظاهر آیه بشید بدون عمق، یعنی خدا چهار زانو نشسته، تربیع رو کرسی نشسته، میشه اون اخباری گره. یعنی تعبود هایی که شما میگید و تعبود و تقشر به ظواهر آیات، به همون حرف های سنه اول دوم میرسه. خب کجا بودیم کجا رفتیم؟ بله
میگم همین مواسع ادامه
دیم خیلی خوبه. حاصلن آخرین اصول در برنامه روزانه شکر است و معاتبه. معاتبه توش مفهوم اقارت و نفس نیست، تمام سخن مسئله این بود اقارت و نفس غلطه. آه نفس لوامه رو گفتیم، توضیحات دادیم و جمعه هم آخر نفس لوامه بگیم و تمام. و آن این که وقتی به ما میگویند نفس لوامه داری و از لوم آن به ترس، معنایش این است کاری کن از خطاهایت کم بشه تا از لومهای قصد لوامه کم شد. لوم به معنی خطاب قرار دادن است، لوم هرگز معنایش تحقیر نیست. انگونه نیست که یک انسان خودش را تحقیر کنه. ولی با آیات و روایات حقارت و نفس تا آروز خواهد بود. حاصل هم که یک مؤمن عهدی با خدا می‌بندد، بر آن عهدش می‌ماند، به اندازه ای که ماند توفیق را از جانب خدا می‌داند و به اندازه ای که نماند خود را عتاب می‌کند.
بدین معنا که خود را مخاطب میکند و با خودش واقعیتی میگوید و بنا را بر این گذارد که فردا و فرداهایش بهتر و بهتر باشد. السلام.